سلام، ساعت 5 بعد از ظهر با وقت افغانستان است و شما شنونده ای رادیو آزادی هستید. من احمد حنایش مجرین برنامه به همکاری تکنیکی عبید رعابید شما را به شنیدن برنامه خوش آمدید میگیم. بخش از این ساعت و موضوعات خبری اختصاص دارد و همچنان در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفتوار را برایتان خواهیم داشت. اما پیش از این که عناوین داشته های این برنامه یک ساعت را برایتان معرفی کنیم، اخبار را داریم. سلطان محمد سرور در استودیو با ماست و خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش میکند.
رئیس جمهور غنی ایجاد یک کمیسیون خاص را برای جلوگیری از غصب زمین در ننگرهار دستور داد. وضعیت صحی شاگردان مکاتب در پروان که امروز بعد از نوشیدن آب دریا احساس مسمومیت کردند، نگران کننده نیست. مقامات امنیتی هلمند میگویند که در عملیات هوایی و زمینی شب گذشته در مناطق مختلف این ولایت یک سرباز اردوی ملی و 13 تن از شورشان طالب کشته شدند و اردوی روسیه میگوید چندین طیاره ناشناس بدون سرنشین را در نزدیکی پایگاه خود در غرب سوریه سرنگون ساخته است. مشروع اخبار. رئیس جمهور افغانستان برای جلوگیری از غصب زمین در ننگرهار ایجاد یک کمیسیون خاص را دستور داد. محمد اشرف غنی هنگام سخنرانی در جلال آباد خواستار همکاری جوانان در زمینه شد.
والی صاحب، یک کمیسیون خاص تشکیل دهید درباره غصب زمین ها. هر چیز را که ضرورت دارید من با شما می دهم. قاطعیت می خواهید یا نه؟ اگر خواهان قاطعیت هستید، من با والی صاحب و قماندان امنیه صلاحیت می دهم که از من بخواهند که چی ضرورت دارند تا مسئله غصب را خاتمه بخشیم.
رئیس جمهور غنی در گرد همایی با مقامات امنیتی در قصر شاهی جلال آباد وضعیت امنیتی ننگرهار را بررسی کرد و سفارش های با ارتباط انتخابات آینده و امنیت شاهراها صادر نمود. رئیس جمهور قبل از این گرد همایی مجمع صحی زون شرق را در ننگرهار تهداب گذاری کرد. این مجمع که 1000 بستر خواهد داشت در مساحت 200 جریب زمین اعمار می شود. وزارت معارف افغانستان میگوید وضعیت صحی ده ها شاگرد چندین مکتب پروان که امروز بعد از نوشیدن آب دریا احساس مسمومیت کردن، نگران کننده نیست. کبیر حقمل رئیس نشرات وزارت معارف امروز به رادیو آزادی گفت:
به اثر این حادثه که گفته میشه نظر به آلوده شدن آب دریای پنجشیر صورت گرفته، در حدود 117 شاگرد ما به شفاخانه انتقال یافته و خوشبختانه هیچ کدام از اینا حالت صحیحشان نگران کننده نیست.
از سوی دیگر اداره ملی حفاظت محیط زیست و خانواده هایی که در کنار دریای پنجشیر سکونت دارند هشدار داده است که از آب دریا استفاده نکنند. این اداره می گوید که بررسی اولی نشان می دهد که آب مناطق پایان دریای پنجشیر به دلایل نامعلوم مسموم شده و ماهیان هم بیمار شده جان دادند. مقامات امنیتی هلمند میگویند که در عملیات هوایی و زمینی شب گذشته در مناطق مختلف این ولایت یک سرباز اردوی ملی و 13 تن از شورشان طالب کشته شدند. عمر زباک سخنگوی والی هلمند میگوید در عملیات دیروز و دیشب نیروهای امنیتی در منطقه مهاجر بازار گریشک 5 تن از طالبان مسلح کشته شدند و یک فرد مشکوک بازداشت شده است. او میافزاید که 4 میل اسلحه و مقدار از تجهیزات جنگی و یک مورتر نو سراچه ضبط شده است. آقای زواک می افزاید که در عملیات در ولسوالی نوه 3 تن از طالبان مسلح در نتیجه حمله هوایی کشته شده اند و ساحه 5 کیلومتر از شورشیان تصرف شده است. او می گوید که یک سرباز اردوی ملی نیز در این عملیات جان باخته است و 2 پلیس زخمی شده اند. دفتر رسانه‌ای قول اردوی 215 میوند نیز می گوید که در ولسوالی سنگین به شورشیان طالب تلفات وارد شده و برخی مخفیگاه های آنها از بین برده شده و یک مقدار تجهیزات جنگی آنها به تصرف نیروهای دولتی درآمده است. در این میان دوهم سارن عبدالسلام افغان سخنگوی قماندانی هلمند میگوید در عملیات شب گذشته بر شهرهای 611 5 نفر از طالبان کشته شدند. 2 موترسایکل و 1 موتر نو سراچه ضبط شده است. او می افزاید که این عملیات دیروز در مربوطات گریشک و ولسوالی های نوه و سنگین آغاز شده است. شورشان طالب هنوز در این مورد کدام تبصره نکردند. اردوی روسیه میگوید چندین تیاره ناشناس بدون سرنشین را در نزدیکی پایگاه خود در غرب سوریه سرنگون ساخته است. رسانه‌های روسی از قول یک سخنگوی قوای هوایی این کشور گزارش دادند که امروز گفت این همه تیاره‌ها توسط دافع هوا در نزدیکی پایگاه حمیمیم سرنگون ساخته شدند. او گفته است که در این رویداد که بعد از تاریکی شام دیروز رخ داد، به پایگاه نظامی و عملی آن کدام آسیبی نرسیده است. به نظر می‌رسد که این تازه‌ترین حمله گزارش شده بر پایگاه حمیمیم است که در عملیات نیروهای روسی در سوریه نقش عمده دارد. یک هفته قبل هم اردوی روسیه گفته بود که یک تیاره ناشناس بدون سرنشین را که به پایگاه حمیمیم نزدیک می‌شد ساقط کرده است. اردوی روسیه در ماه جنوری هم گفته بود که از جمله 13 تیاره بدون سرنشین 7 آنها را سرنگون و بقیه را مجبور به نشست ساخته است. رسانه‌های محلی ایران گزارش می‌دهند که صدها تن از تظاهرکنندگان علیه کمبودی آب آشامیدنی در جنوب غرب این کشور با پلیس درگیر شدند. ایرنا، آژانس خبررسانی دولتی ایران گفت تظاهرکنندگان ضمن تظاهرات دیروز در خرمشهر علیه حکومت شعار دادند. پلیس اواخر دیروز از گاز اشکاور استفاده کرد و مظاهرتچیان به سوی پلیس سنگ پرتاب کردند. ایرنا گزارش داد که برخی از ناآرامی تا دیشب ادامه داشت. در ویدیوهای از این تظاهرات در خرمشهر که در رسانه‌های اجتماعی نشر شده و اعتبار آن تایید نشده است، صدای فیر شنیده می‌شود. خرمشهر و آبادان در این اواخر شاهد تظاهرات بودند. تلویزیون دولتی ایران گفت تعداد از مظاهرتچیان بازداشت شدند و برخی آنها با خود اسلحه داشتند. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر داخلی ایران گفت که یک نفر در این اعمال خشونت زخمی شده است. و در مسابقات جام جهانی فوتبال در روسیه امروز دو بازی انجام می شود. بازی اول ساعت 6:30 عصر به وقت کابل میان تیم‌های اسپانیا و روسیه آغاز می شود. بازی دوم میان تیم‌های کرواسیا و دنمارک ساعت 2:30 شب خواهد بود. پایان اخبار.
تشکر از همکارم سلطان محمد سرور به خاطر یارایی خبرها و تشکر از شما شنونده عزیز و گرامی رادیو آزادی که ما را همچنان در برنامه شنوا هستید و همراهی میکنید. این هم معرفی داشته های برخی از مطالب جا داده شده در این برنامه. رئیس جمهور اشرف غنی به ولایت ننگرهار سفر کرده و سرگرم دیدار با مردم و مسئولین در این ولایت است.
راتون که دفاره نه سول دفاره نسار موجوده نه در افغانستان برمسته ملی اجماسته منطقوی اجما تر اتیافی صدر اولی.
با اثر آلودگی زهری آب دریا صدها تن به شمول شاگردان مکاتب در ولایت پروان مسموم شده و راهی شفاخانه ها شدند. پس از نشر پخش از فهرست ابتدایی نامزدان ولسی جرگه، کمیسیون شکایت انتخاباتی برای درج شکایت و اعتراضات ابراز آمادگی میکند.
اخیرین حرفی کلیدی شویست که حذف کاندیدان منصوب به گروه های مسلح غیر قانونی است.
اعضای حرکت صلح‌خواهان هلمند در کابل میگویند که تا پنج شنبه اعتراضشان در برابر سفارت آمریکا در کابل ادامه خواهد داشت.
تا پنج شنبه انشاءالله ما مو خطی را که به مردم امریکا و به کانگرس امریکا ترتیب کردیم امو برنامه ماست.
پاکستان در بخش رویدادها میشنوید که پاکستان تعهد کرد که در زمینه مسدود ساختن منابع مالی تمویل تروریسم اقدام خواهد کرد. در کنار این موضوعات مطالب و گزارشات خبری دیگر از جهان افغانستان را در این برنامه یک ساعته برایتان داریم. برنامه های هفتوار در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشدگان نیز در پی خواهد آمد. با ما باشید. بله، چنانچه در آغاز در عنوان برنامه مطرح شد، رئیس جمهور اشرف غنی به ولایت ننگرهار سفر کرده و سرگرم دیدار با مردم و مسئولین در این ولایت است و در این حال گفته می شود که لحظات پیش شهر جلال آباد شاهد یک انفجار نیز بود که در این مورد هم معلومات عینی خواهیم ساخت. در مورد جریان سفر رئیس جمهور و این انفجار بیشتر از خبرنگار رادیو آزادی اکرام الله اکرام از محل رویداد می شنویم. آقای اکرام سلام.
و و علیکم السلام آقای عنایش، بر شما سلام و بر شنونده ها
سلامت. شما کجا هستین؟ چی میبینین؟ اول در مورد انفجار که چون تازه است معلومات، بعدا در مورد اظهارات مهم رئیس جمهور و دیدارش و جریان این موضوع میشه معلومات تازه را به ما بگوین.
از قسمی که شما گفتین شهر جلال آباد حوالی ساعت 4 بجه سر امروز گواهی یک انفجار نیرومند بود. این رویداد در منطقه چاره‌ای مخابرات شهر جلال آباد با پوپیا وسط است. شدان عینی میگویند که به احتمال زیاد این انفجار موتربم و یا حمله انتحاری بوده است که تلفات نیز در پی دارند. سخنگوی ریاست صحت عامه ننگرهار میگویند که انعام الله میخیل که در این رویداد تا هنوز 20 نفر زخمی و 5 جسد به شفاخانه انتقال داده شده است. او به رادیو آزادی گفت که در مجروحین و کشته‌شدگان اهل هنود محلی هم شامل است. نیروهای امنیتی فعلا این ساحه را انسداد کردند و به کسی اجازه عبور از محل نمی‌دهند. در حال این انفجار با وقوع می‌پیوندند که رئیس جمهور غنی امروز به این ولایت سفر کرده است و شهر جلال آباد تحت تدابیر شدید امنیتی قرار است.
خب آقای اکرام، بله، چنان شما گفتین که این انتحاری فضا را دگرگون ساخته، با توجه به این نکته فکر میکنین چون هرچند رویداد بر شما در مورد تلفاتش گفتن، آیا ارقام تلفات در حال افزایش است؟
بله بله، مسئولین محلی میگه که تلفات شاید زیاد شوه، چرا که تعالیم بر شبخانه مجروحین و کشته شدگان در آستن و به امبولانس ها انتقال داده میشن.
اکرام صاحب، من در این مورد در برنامه بعدی هم تازه ترین ها را از شما میگیریم، ولی حالا در مورد اظهارات رئیس جمهور بعد از این که این انفجار صورت گرفته، آیا دیدار رئیس جمهور هم عادی با مردم و مسئولین ادامه داره و یا رئیس جمهور پس دوباره راهی کابل شده؟
نه، رئیس جمهور تعالی در ننگرهار است و کتی مردمای محلی، رشته پیدان و فعالان مدنی دیدار کردم. تالی او در جلال آباد است، در قصر شاهی ننگرهار، و دیدارهایش در کتیب مردم جریان دارد.
خب به عنوان پرسش آخر آقای اکرام، که مهمترین نکات سخنرانی رئیس جمهور کدام ها بودن و مردم که تاکید دارن و همچنان کارشناسا که در مصاحبه با رادیو آزادی داشتن که امنیت ولایت ننگرهار در اولویت خاص مردم قرار داره، آیا در این مورد رئیس جمهور هم اشاره کرد و یا مردم هم جدی موضوع رو مطرح کردن یا خیر؟
بله، امنیت ننگرهار یکی از مسئله مهم بود که مردم هم بر رئیس جمهور مطرح کردن و رئیس جمهور وعده داد که در این باره کارهای زیادی انجام داده می کند و در یک صحت عامه 1000 بستر هم افتتاح کرد امروز. مسئله امنیت که بود، قسمی که شما گفتین، بسیار یک مسئله مهم بود که مردمای محلی در این باره تاکید داشت.
بسیار تشکر. اکرام الله اکرام بود که از ولایت ننگرهار در دو مورد، هم نکات مهم و جریان دیدار سفر رئیس جمهور با از مردم در ولایت ننگرهار و همچنان انفجاری که صورت گرفته، تا حال 20 زخمی و 5 جسد شناسایی شده برای این حادثه، و همچنان در این حال است که برخی از کارشناسان در مورد سفر رئیس جمهور به ولایت ننگرهار و تاثیراتشان نقطه نظرات مختلف دارند. در این حال محمود کوچی، ژورنالیست و نویسنده افغان، در مورد سفر رئیس جمهور غنی به ولایت ننگرهار، این سفر را چندان مؤثر نمی‌داند. جاوید حسن‌زاده با آقای کوچی مصاحبه کرده و نخست در مورد اهمیت این سفر از وی پرسیده است.
این نخستین سفر آقای غنی به ولایت ننگرهار نیست، پیش از این هم سفرهای متعددی داشتم و با جامعه مدنی و با موسفیدار اقوام و صحبتهای زیادی کردم، دید و دیدهای زیادی داشتم، اما مردم ننگرهار نخستین آرزو و امید از اونا به صلح و امنیت و آرامش است و ما فکر نمی کنم در حال حاضر آقای غنی بتانم تا امنیت به اون مردم برمغان بیاره یا مخواسته از اونا را براورده بسازم. بخاطر ازی که ننگرهار امیال هم جایگاه ده ها یا صد ها زورمند و تفنگ سالار سابقه هست ما فکر میکنم تا زمانی که تا می جنگ سالارا تا اینا کل و کم نشن، ما فکر میکنم که دستاورد از این سفرها قبلا هم صورت گرفته چیزی نخواهد بود و مردم هم به این سفرها به دیدی شک می‌نگرن.
پس به نظر شما مردم از این فرصت که رئیس جمهور به ننگرهار رفته چی استفاده را بکنن و کدام موارد باید با رئیس جمهور مطرح بکنن؟
تا جایی که ما اطلاع دارم در سفرهای قبلی رئیس جمهور غنی هم مردم اقوام مختلف ننگرهار از آقای غنی خواهان امنیت شده بودن، خواهان مهار کردن زورمندا و تفنگ سالار را شده بودن، اما آقای غنی در این آزمون ناکام مانده. ما فکر میکنم تا زمانی که خواست اولیه مردم ننگرهار که او تأمین امنیت و صلح آرامش است برآورده نشه، درست است که امروز آقای غنی شاید یکی از شفاخانه های هزار بستره را در هزار بستر ننگرهار افتتاح خواهد کرد و بعضی وعده ها و ایدهای دیگه را به مردم ننگرهار خواهد سپرد، اما تا زمانی که امنیت در ننگرهار تأمین نشه به نظر شخصی من هیچ کاری وجه ممکن نیست و به پروژه های نمایشی مردم دیگه فریب نخواهد خوردن.
امنیت چگونه میشه در ننگرهار تامین شه از دید شما؟
تا که دست زورمندا و تفنگ سالارای حاکم، کسایی که ایجا با رئیس جمهور غنی هم مقابله میکنه، تا که جلو از اینا گرفته نشه، تا که جلو غاصبین گرفته نشه، تا که اوجا حق به حقدار نرسه، تا زمانی که یک قدرت واقعی یا یک تصمیم واقعی در مورد زورمندها و در مورد جنگ سالارا گرفته نشه، ما فکر میکنم که این کار ناممکن هست.
پس به نظر شما اگر امنیت در ننگرهار تامین شوه چقدر تاثیرگذار از بالای امنیت کابل از دید شما؟
امنیت ننگرهار نه تنها به ننگرهار مهم هست بلکه به کابل و حتی به تمام افغانستان. بر شما بهتر معلوم است که ننگرهار دروازه شرقی افغانستان هست و اگر در ننگرهار، من با یقین کامل بر شما میگم اگر امنیت تامین میشه، امنیت ننگرهار بالای تمام ولایت افغانستان با 34 ولایت افغانستان بستگی داره و به اونا تأثیر خود میگذاره.
مصاحبه محمود کوچه ژورنالیست و نویسنده افغان بود که در مورد سفر رئیس جمهور غنی به ولایت ننگرهار و تاثیرگذاری این سفر صحبت میکرد. و حال از ولایت ننگرهار به پروان میرویم. از مناطق مختلف ولایت پروان گزارش میشود که به اثر آلوده شدن آب دریا با مواد زهری صدها تن به شمول شاگردان مکاتب مسموم شده و به شفاخانه ها انتقال داده شدند. در این مورد با شیرشاه رسولی مسئول دفتر مرکز رسانه‌ای و جامعه مدنی کهکشان که در ولایت های شمال کابل فعالیت دارند گفتگو میکنیم تا معلومات و جزئیات از این رویداد بیشتر به ما بگن. سلام آقای شیرشاه. سلامت تلفنتون کمه که صدا را برسرد. آقای رسولی، حال بعد از این فاجعه که شما قبلا گفتین که تحقیقات دارین و رویداد پوشش دادین، معلومات تازه در مورد چی هست؟ تعداد ارقامی که گفته میشد بیش از 400 نفر تنها از شاگرده هست که لحظات پیش ما از معارف پروان گرفتیم، بیش از 400 نفر تنها شاگرده ها مسموم شدن و شفاخانه ها بستری شدن و دیگه باشنده های پروان چقدر از این مسمومیت صدمه دیدن و وضعیت چگونه است؟ وضعیت چگونه است در ولایت پروان؟
دقیقاً قسمی که گفته بودیم، البته 300 نفر تنها، بیش از 300 نفر دانش آموزای مکتب تنها البته آسیب مسموم شده بودند. پس از دانش آموزای مکتب به کسی دیگه را که از البته گوشه و کنار پروان از بخش‌های مختلف پروان که مسموم شده بودند، البته استفاده از اینکه از آب دریای پنشیر استفاده کرده بودند به شفاخانه منتقل کردند، اما باز آمارهای دقیق یا آمارهای تازه از این رویداد مسئولان بیمارستان مرکزی پروان خودداری کردند، یعنی معلومات بیشتر با رسانه‌ها دیگه در میان نگذاشتند. والی پروان که به شفاخانه آمده بود او اطمینان داد که این رویداد را به گونه جدی بررسی میکنن. تا هنوز اما مشخص نشد که دقیقا این رویداد به سر چی رخ داده، اما پیش از این والی پروان هم قسمان تایید کرد که پیش از این در آب دریای پنشیر زهرالود شده بود که اول ماهیان البته مسموم شده بودن و پس از این بالاخره که دانش آموزای مکتب و باشندهای دیگه پروان مسموم شدن.
خب در ولایت کاپیسا هم که گفته میشه ریاست محیط زیستش بعد از این خبر شدن آلودگی آب پنجشیر با زهر تدابیر گرفته بود، اما محیط زیست پروان شما هم راشون صحبت نکردین، اینا چه پاسخی دارن در این مورد که مردم قبلا هشدار نداده بودن و موضوع را به مردم نرسانده بودن تا این فاجعه پیش آمد؟
اینا مقام های محلی پروان به شمول ریاست محیط زیست تا ساعت های حتی 9 صبح امروز ما با تماس های مقرری که بر اینا داشتیم، اینا از وقوع رویداد همچنان از بعض هشدار هایی که داده شده بود اصلا بی خبری میکردن و یک شایعه میپنداشتن. حتی سخنگوی و مقام ولایت هند ما صبح امروز تماس گرفتیم، اونا گفتن که هیچ یک چنین چیزی نیست، شایعات هست. پس از اینکه دانش آموزان مکتب و مکتب رفتن از دیاب استفاده کردن، بیشتر این رویداد نمایان شد که امو زهرالو شدن آب بود که تا بالاخره شمار زیادی در این رویداد آسیب دیدن.
حالا آقای رسولی، چیزی که بسیار مهم است این است که مردم چه وضعیت روانی قرار دارن، چون اکثر ساعات در ولایت در نقاط مختلف پروان که از آب دریای پنجشیر استفاده میکنن، وقتی یک آب ملوث شده باشه با این زهر، مردم در حال حاضر با مشکل شدید قلت آب یا نبود آب آشامیدنی مواجه نیستن؟
به همون قسم هست، بیشتر مشکلات در پروان در این سه ولایت به خصوص در پروان که از این ناحیه بیشتر آسیب دیدن بیشتر وجود داره. باشنده های پروان خیلی زیاد نگران هستن و همچنان نگرانیشان بیشتر از ایست که حالا که آب یگانه کانالی که از او استفاده میکردن همین کانال آبیاری جوی پروژه بوده، حالا که ای با این مشکل مواجه شده بسیار زیاد نگران هستن و به خاطر کمبود آب صحی با مشکلات گسترده مواجه هستند. دقیقا نگرانی زیاد داشتند در وقتی که این رویداد رخ داد. ما تقریبا تا دو ساعتی که در بیمارستان مرکزی پروان بودیم، بیشتر تقریبا به هزاران نفر در شفاخانه ملکی پروان بودند. کسی خواهرش آورده بود، کسی هم یکی از نزدیکانش و کسی هم دخترش، هر فامیل دو سه یا چهار نفر در شفاخانه بودند.
خب آقای رسولی،
وضعیت اینچنینی در پروان
داخل. بله آقای رسولی، و پرسش آخری که نکته که برای مردم و شنونده عزیز رادیو آزادی زیاد مطرح است است که اگر در پنجشیر دریا مسموم میشه، پاسخ حکومت محلی پنجشیر چی است، بخصوص نیروهای امنیت ملی که این دریا آل در معرض خطر قرار گرفته، که اونا پاسخ چی دادن، چه کسایی تانستن زهر به آب دریای پنجشیر سرازیر کنن تا این فاجعه به وجود بیاید؟
مقام های محلی پنجشیر میگن که در بعضی از افراد در البته در لباس سیاهین وارد پنجشیر شدین و آب در پنجشیر زهرالو ساختین. اینا اصل هدفشان میگه که از بین بردن نسل ماهی بوده در دریای پنجشیر. بعد از اینکه ای آب در زهرالو ساختین، اینا پس بررسی های ابتدایی دیدین که اگر از این آب کسای دیگه استفاده کنن به غیر از اینکه ماهی استفاده میکنن، اگر از آب هم استفاده کنن هم با مشکلات مواجه میشن و دچار بیماری خواهد شدن. و پس از این اینا به تحقیقات خود ادامه دادن تا اینا را بازداشت کنن و از ساحه فرار کردن کسایی که دست به یمال زده بودن. مقام های محلی پنجشیر میگن که بررسی ها به گونه جدی به خاطر این رویداد ادامه دارن.
بله، شیرشاه رسولی مسئول دفتر مرکز رسانه‌ای و جامعه مدنی کاکشان که در ولایت های شمال کابل فعالیت دارند را میشنیدید که در مورد آلوده شدن آب دریای پنجشیر و مسموم شدن صدها تن در ولایت پروان گزارش و معلومات با ما شریک میکردند. تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید و ما را همچنان همراهی میکنید. پس از نشر و پخش از فهرست بخشی از فهرست ابتدایی نامزدان ولسی جرگه، کمیسیون شکایات انتخاباتی برای درج شکایات و اعتراضات ابراز آمادگی میکند. عبدالعزیز یاریایی رئیس این کمیسیون امروز در نشست خبری گفت بررسی نامزدان منصوب به رهبری افراد مسلح غیر مسئول نیز آغاز به کار کرده است که پس از تکمیل بررسی ها این نامزدان از فهرست حذف خواهند شد. نورالله شایان در این مورد گزارش میدهد.
کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی همزمان با نشر بخش از فهرست ابتدایی نامزدان ولسی جرگه می گوید که برای رسیدگی به شکایات و اعتراضات مردم و برخی نامزدان حذف شده از لیست ابتدایی آمادگی کامل دارند. عبدالعزیز آریایی رئیس این کمیسیون روز یک شنبه در نشست خبری با انتقاد گفت رئیس جمهور غنی به دلیل نامعلوم منظوری لیست کمیشنران ولایتی را تا هنوز به تأخیر انداخته است، اما آنان اعتراضات را در کابل بررسی خواهند کرد.
نسبت عدم موجودیت کمیشنران ولایتی از لحاظ قانونی یک سکتگی به وجود می آید، اما در خود همی قانون انتخابات صراحت داره که در صورت عدم موجودیت کمیسیون ولایتی، کمیسیون مرکزی شکایات مسئولیت های کمیسیون ولایتی را به عهده داره. از این لحاظ ما تمام آمادگی های خود را داریم که در زمانی معینه شکایاتی که از ولایات جمع آوری می شود در یک مرحله ما تصمیم بگیریم و مشکلی مردم افغانستان را حل بکنیم در این زمینه.
در حال است که فهرست ابتدایی نامزدان ولسی جرگه از ولایت های کابل، نیمروز، اروزگان، نورستان، کنر، خوست و بامیان ناوقت روز جمعه به نشر رسید و مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات گفتند که بررسی اسناد بقیه ولایات جریان دارد. در این لیست برخی نامزدان نیز حذف شدند. مسئولان کمیسیون شکایت انتخاباتی میگویند دو نوع اعتراض را درج خواهند کرد. به گفته آنان نخست اشخاصی که از فهرست ابتدایی حذف شده مطابق ماده 74 قانون انتخابات می توانند در طی دو هفته کاری پس از نشر کلی فهرست ابتدایی شکایتشان را درج کنند و دوم اشخاص و اعضابی که برخی نامزدان را غیر واجد شرایط می دانند در طی دو روز پس از نشر کلی فهرست ابتدایی شکایتشان را می توانند درج کنند. کمیسیون شکایت انتخاباتی همچنان برای جلوگیری از رایافتن افراد منصوب به رهبری و عضویت افراد مسلح غیر مسئول، غاصبان زمین، ناقضان حقوق بشر و سایر جرایم کمیسیون ویژه بررسی را ایجاد کرده است. در این حال شمار از نهادهای ناظر انتخاباتی هرچند از آمادگی کمیسیون شکایات انتخاباتی برای رسیدگی به شکایات و اعتراضات ستایش می کند اما مهلت تعیین شده را کافی نمی دانند. یوسف رشید رئیس اجرایوی فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان چنین گفت:
ما نگرانی خودیم که وقتی که برای مردم داده شده وقتی بسیار کم است و محدود است. ما طرفدار هستیم که برای مردم دو هفته وقت داده شود، چرا که مردم نیازمند از این هستند که اول فهرست دریافت بکنن، مطالعه بکنن و تا زمانی که اینها به اعتراض خود رسما به کمیسیون ها کمیسیون شکایت انتخاباتی پیشکش میکنه وقت گیر است.
آقای رشید همچنان نبود کمیشنران ولایتی کمیسیون شکایت انتخاباتی را یک چالش بزرگ و مانع برای رسیدگی درست به اعتراضات و شکایات میداند. نورالله شایان، رادیو آزادی، کابل.
اعضای حرکت صلح‌خواهان هلمند در کابل میگویند که تا پنجشنبه اعتراضشان در برابر سفارت آمریکا در کابل ادامه خواهد داشت. اقبال خیبر مسئول این حرکت میگوید که روز پنجشنبه نشست بزرگ مردمی را خواستند و نامه ای را به مردم آمریکا نیز خواهند فرستاد. نسیم شفق با اعضای حرکت صلح‌خواهی هلمند صحبت کرده و این گزارش را تهیه کرده است.
شنونده های محترم رادیو آزادی سلام عرض میکنم. ما همین لحظه در میان اعضای کاروان صلح هلمند که پرلت خود را ادامه میتند یا همون نشست خود را به خاطر خواستشان که صلح‌خواهی است اینا ادامه دادن در همین جا هستم. با اقبال خیبر که مسئول از این کاروان هم است میخوایم صحبت کنم و در نخست از اونا میپرسم که چی برنامه دارین بعد از این؟
تا پنج شنبه انشاءالله ما همون خطی را که با مردم امریکا و با کانگرس امریکا ترتیب کردیم تا پنج شنبه نامو برنامه ماست و با پنج شنبه با 3 بجه همینجا نزدیک سفارت امریکا یک جلسه داریم که در جلسه امو ریش سفیدان و بزرگان که در راه با ما پیوستند و در ولسوالی های دوردرست افغانستان هستند اونها را خواستیم امو خطر او را با اونا شریک می سازیم.
یک دوستی مورد خواست مهمه که در این نامه قرار است ذکر شوه یا ذکر شده چی است؟
در نامه بخش اولش است که کارهایی که مردم امریکا در اینجا کرده، امو پیسه را که مردم امریکا جمع صرف کرده از مردم امریکا تشکری کردیم و بعدن گیله کردیم از حکومتایشان که در 17 سال گذشته در افغانستان چیزی که افغان ها می خواستن اونها را به افغان ها ندادن. خواست اصلی افغان ها امنیت و صلح و ثبات در افغانستان بود. اولیت ها مراد نشد، اول مکتب جور شد، باز جنگ شد، باز مکتب از بین رفت. خواست ما امی بود که اول جنگ از بین برده شد بعد از مکتب جور شد.
خب میخواستم از این که اعضای از این کاروان بپرسم که در این آفتاب سوزان اونا و همکارایشان یا رفیقایشان که در مقابل سفارت امریکا نشستن در چی وضعیت هستن؟ سلام علیکم. امیالا که زیر آفتاب سوزان هستین چی نظر دارین، چی فکر دارین، چقدر تکلیف هست؟
اینجانب محمد فرزند محمد ساز ولایت هلمند. ما این کاروان آمدیم جلوی سفارت امریکا که به ولس امریکا ما خبر بده که امی دفاتر شما که اینجا است به جایی که برای ما صلح بیاره نفاق آورده. جنگ را ما نمیخواهیم، آوردن صلح با ما هم کاری
کنیم. احساستون چی است از روز که حرکت کردین در تکلیف هستین تا امروز کالا هم زیر آفتاب سوزان هستین؟
والا احساس خوبی داریم ما که کاروان را افتاد و یک صدای بعد از 40 سال در افغانستان یک دده از جوانا، از سفیدا، از بین ولوس حرکت کردن که
و آرام آرام رسیدیم به ختم نیمه اول برنامه و آغاز نیمه دوم این برنامه یک ساعته که فشرده خبرها آماده پخش است که همکارم سلطان محمد سرور تقدیم میکند.
در انفجار امروز موتربم در جلال آباد 10 نفر کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. این حمله حوالی ساعت 3:30 بعد از ظهر در چهارراهی مخابرات شهر جلال آباد رخ داد. جنرال غلام سنایی ستانکزی قماندان امنیه نگرهار میگوید بیشترین کشته شدگان و زخمیان بزرگان اقلیت سیک می باشند که برای ملاقات با رئیس جمهور به قصر شاهی دعوت شده بودند. هنوز کسی یا گروهی مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است. رئیس جمهور افغانستان برای جلوگیری از غصب زمین در ننگرهار ایجاد یک کمیسیون خاص را دستور داد. وضعیت صحی شاگردان مکاتب در پروان که امروز بعد از نوشیدن آب دریا احساس مسمومیت کردند نگران کننده نیست. مقامات امنیتی هلمند میگویند که در عملیات هوایی و زمینی شب گذشته در مناطق مختلف این ولایت یک سرباز اردوی ملی و 13 تن از شورشان طالب کشته شدند. اردوی روسیه میگوید چندین تیاره ناشناس بدون سرنشین را در نزدیکی پایگاه عمده خود در غرب سوریه سرنگون ساخته است. رسانه‌های محلی ایران گزارش می‌دهند که صدها تن از تظاهرکنندگان علیه کمبودی آب آشامیدنی در جنوب غرب این کشور با پلیس درگیر شدند و در مسابقات جام جهانی فوتبال در روسیه امروز دو بازی انجام می‌شود. بازی اول ساعت 6:30 عصر به وقت کابل میان تیم‌های اسپانیا و روسیه آغاز می‌شود و بازی دوم میان تیم‌های کرواسیا و دنمارک ساعت 2:30 شب خواهد بود.
آینه روز ورزش.
امروز مسابقات کرکت 19 سال با سطح زونها در کابل آغاز گردید. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد امروز در رادیو آزادی گفت این مسابقات در میدان جهانی کرکت در کابل و میدان زرمالوال آغاز شده و نوروز ادامه خواهد داشت. در آغاز بازی امروز تیم بند امیر و آمو در میدان کرکت در کابل و تیم اسپینغر همراه با تیم کابل در میدان کرکت زرمالوال با هم به رقابت پرداختند. کرکت بورد میگوید در جریان این مسابقات هر تیم 5 مسابقه یک روزه را انجام خواهند داد. کرکت بورد هدف از برگزاری این مسابقات را پیدا نمودن بازیکنان برتر گفته است. قابل یادآوری است مسابقات جام آسیا 19 سال جوانان در آخر سال جاری میلادی برگزار می‌شود. سال قبل افغانستان در این مسابقات قهرمانی را نیز کسب نموده بود. اولین کورس برای مربیان فوتبال افغانستان نسای فوتبال آسیا امروز پایان یافت. شمس‌امینی معاون سخنگوی فدراسیون فوتبال امروز بر رادیو آزادی گفت در این برنامه آموزشی 26 تن از مربیان آموزش های فنی دیدند. هدف از برگزاری کورس مربیگری لایسنس دی آشنایی مربیان با اصول قوانین و مقررات گفته شده است. با گفته وی فوتبال ده هم مربی دارد و نیاز است تا به شکل آماتور و فنی آموزش ببینند. وی افزود فدراسیون فوتبال به کارها سرعت بخشیده تا مشکلات موجود در این بخش را حل نماید. و در روز دوم مسابقات دور دوم جام جهانی فوتبال امروز به میزبانی اسپانیا، روسیه و کروشیا با دنمارک مسابقه دارند. در بازی دیروز مسابقات تیم ارجنتین و پرتغال که تیم های مشهور جهانی شمرده می شوند و بازیکنان مشهور چون لیونل مسی و کریستیانو رونالدو را به خود دارد از این مسابقات حذف شدند. فرانسه در یک بازی جالب 4-3 ارجنتین را پیشرو برداشت و یوروگوئه 2-1 پرتغال را شکست داد. در دور دوم مسابقات 16 تیم است که به خاطر راهیابی به دور نیمه نهایی باید برنده یک مسابقه شوند.
بله، و هم یک رایداد یا گزارش مهم از ورزش جهان. در حالی که تیم‌های اکثر کشورهای جهان مانند سوئیس، فرانسه و انگلستان که در مسابقات جام جهانی فوتبال 2018 در مسکو اشتراک دارند، از لحاظ ترکیب نژادی متنوعند. اما تیم فوتبال روسیه آری از تنوعی است که گوناگونی نژادی آن را منعکس می‌سازد. با وصف این که میلیون‌ها مهاجر در روسیه زندگی می‌کنند، اکثر اعضای تیم فوتبال این کشور از نژاد روسیه‌اند و تعداد زیادی از روس‌ها تنوع در تیم‌های اروپایی را کم رنگ شدن ارزش‌های نژادی و فرهنگی در آن کشور می‌خوانند. در این باره همکارم آرش همایون با جزئیات گزارش دارد.
در حالی که میلیون ها مهاجر از آسیای میانه بیشتر از کشورهای ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستان و تعداد کثیری از اوکراینی ها و مولداوی ها در کشور روسیه میزبان جام جهانی سال 2018 میلادی فوتبال زندگی می کنند، اما اکثر اعضای تیم فوتبال روسیه از نژاد روسی هستند. به غیر از ماریو فرناندس برازیلی که به شهروندی روسیه پذیرفته شده است و چند بازیکن محدود که والدین آنها از دوران اتحاد شوروی سابق از اوکراین و بلاروسند، همه بازیکنان تیم روسیه از نژاد روسی بوده، ورزشکاران غیر روسی از بازی برای تیم فوتبال روسیه محروم شدند. سلاوا مالاموت نویسنده نشریه مسکو سوویتسکی سپورت که در ایالات متحده آمریکا مستقر است، در صحبت با رادیو آزادی گفت: واقعا روسیه یک بهشت برای مهاجرین خارجی محسوب نمی شود و مشکلات بزرگ در زمینه ادغام مهاجرین از کشورهای اتحاد شوروی سابق را هم دارد. به گفته وی، بناهن غیر مترقبه نیست که تیم فوتبال روسیه نسبت به بیشتر تیم‌های اروپایی از تنوع کمتر برخوردار است. سلاوا مالاموت به قضیه پیتر اودموینگی، فرزند یک خانواده مهاجر نایجیریایی، اشاره می کند که در روسیه متولد و بزرگ شده بود، اما چند سال قبل بازی در تیم فوتبال روسیه را رد نموده، بازی برای تیم فوتبال نایجیریا را انتخاب کرد. با گفته سلاوا مالاموت، نظر عام در روسیه این است که اروپا تحت تهاجم مهاجران وحشی قرار دارد و این ایدئولوژی رسمی حاکم را در آن کشور منعکس می سازد. آقای مالاموت کلاب ورزشی زینت سن پترزبورگ را مثال می دهد که در سال 2012 میلادی هواداران این تیم خواستار بازیکنان همه سفیدپوست شده بودند و برای مدت طولانی در استادیوم این کلاب ورزشی لوحه بزرگ نصب شده بود که سیاه یکی از رنگهای ما نیست. اما در سایر تیم‌هایی که در مسابقات جام جهانی سال 2018 میلادی در روسیه اشتراک دارند، تنوع وسیع نژادی دیده می‌شود. از این لحاظ تیم فوتبال سوئیس یک نمونه مثال محسوب می‌شود. از جمله 23 عضو این تیم، 14 تن آنها بازیکنانند که یا در خارج از این کشور تولد شده و یا هم والدین آنها به سوئیس مهاجرت کردند. تیم سوئیس یگانه تیمی نیست که در آن جوانان مرتبط با خانواده‌های مهاجرین بازی می‌کنند. 17 عضو تیم فرانسه، یعنی 3/4 بازیکنان آن، جوانانی هستند که به خانواده‌های مهاجرین مرتبطند.
و آل هم نوبت پخش برنامه‌های در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشدگان فرا رسیده و طبق بعد این هم اردو برنامه دلخواه شما از امواج رادیو آزادی.
در جستجوی انصاف.
شما بجای که یکی مرا مکافات کنند، مرا هفت ماه مردم مجازات کنند، مرا در خانه شاندند، بی سرنوشت بی معاش. هر طرف تلاش کردم، هر طرف زنگ زدم که آواز مرا نشنید.
اما مسئولین چی میگویند؟
نظام به می خاطر است که مطابق قانون پاسخگو باشند و هر کسی که مسئولیت دارد.
رادیو آزادی در این برنامه خاص مشکلات مردم را با ادارات مسئول به طور مستقیم مطرح می سازد. در جستجوی انصاف.
سلام شنونده های برنامه در جستجوی انصاف، امیدواریم دارای صحت و سلامت کامل بوده و موضوع برنامه را تا آخر با ما یک جا دنبال کنید. شنونده های عزیز، شماره از محصلین قبلی پانتونی یا مف سویس این بار با برنامه در جستجوی انصاف تماس گرفته و میگوید که پس از لغو این پانتون آنان به پانتون کابل راجع شدند، اما فعلا در حالت بی سرنوشتی به سر برده و کسی با مشکلشان توجه نمی کند. عبدالحلیم مهربان یکی از محصلین قبلی این پانتون مشکلشان را با برنامه در جستجوی انصاف این گونه در میان گذاشته است.
نام عبدالحلیم مهربان هستم، از مرکز کابل به تماس شدیم. مشکل ما محصلین قبلی پانتون یوماف بودیم که پانتون یوماف به اساس فیصله بورد وزارت تحصیلات عالی ملغا قرار داده شدند و پانتون بند شد. ما را به اساس فیصله بورد وزارت تحصیلات عالی ما را انتقال کرده به پانتون کابل و پانتون کابل تباله که ما از سمستر دو ما درس ها شروع کردیم، سمستر دو، سمستر سه را خواندیم، سمستر چهار موضوع تیزی شده، اما پانتون کابل پس ما را جواب داده که مشکلاتتان تباله حل نشده. شما برای مشکلاتتان حل کنید. ما میایم با پانتون به وزارت میایم که بخاطر که همون وزارت ما را انتقال کرده به پانتون کابل، با وزارت که میایم با یک اداره بیرون میشیم، دیگه اداره داخل میشیم، بیخی یک توپی بودپال وارد شدیم. وزیر موینه میخواد وقت برش تاینی میکنه که در یک حتی دو هفته کار اینا باید تکمیل شد، اما وقتی که پیش موین میرین، موین که هیچ اختیار ما نیست، ما نمیتونیم. موین ما روان میکنه برای سرف، میگه که ما اصلا این کار کردن نمیتونیم، شما برای امرای موین بشینی، امرای وزیر بشینی. یعنی در یک حالت ما قرار داریم که بیخی از امی درس و از امی تحصیل بیخی دلتر شدیم.
خب شما چی تعداد محصلین هستین که با این مشکل روبرو هستین فعلا؟
تقریبا ما در اولا که ما به پانتون انتقال شدیم تقریبا 200 تا 300 نفر بودن. بعد از او بعضی محصلین که امی بینظمی وزارت تحصیلات عالی را دیده و وزارت تحصیلات عالی در امی احد خود وفا نکرده، امی مشکلات محصلین حل نکرده، بعضی محصلین پس رفتن به پانتون یومف که پانتون یومف تبعال طالب داره. ما تقریبا حال 190 تا 200 نفر در پانتون کابل هستیم.
قبلا در پانتون یومف سویس فیس می دادن و حال این موضوع چگونه است در پانتون کابل؟
بله، در پانتون یومف تقریبا در سر هر محصل 1,48,000 افغانی سمستروار فیس پرداخت می کردن. این موضوع هستن که می پانتون یومف می رئیسشان که هستن بازی اکثر وکیلان رایش هستن و خودش در می دولت بسیار واسطه داره، به اصطلاح یا شناس زیاد داره. وزارت تحصیلات عالی که پیشنهاد نوشته میکنه در اداره امور در ریاست جمهور که حکم رئیس جمهور گرفته شده که همین محصلین که از یومف انتقال شده به پانتون کابل همین حق الزحمه استازا و پیس و یه چیزا را که مشخصه، وقتی که حکم اصلا همینطور آوازه مثلا بازی بچه ها میگه در وزارت که حکم رئیس جمهور گرفته شده، خیلی وقتای گرفته شده، اما همین حکم رئیس جمهور در پنج اداره امور گم شده. یعنی همین اشخاص که نفوذ داره در اداره امور یا در پالوی رئیس جمهور که هستن، این حکم یا پیشنهاد نمیمونه که همونجا رسیدگی شده. اگر همونجا که رسیدم همونجا پس از همونجا گم می شود. با من خاطر هستن که در دو سال شده که محصولین پانتون قبلی یومف که تبال بسرنهیش دست به پانتون کابل مشکلشان حل نشده.
ما مشکل این محصولین را با وزارت تحصیلات عالی افغانستان در میان گذاشتیم و از مسئولان این وزارت پرسیدیم که چرا با مشکل این محصولین رسیدگی نمی شود. زیاد ساحل سخنگوی وزارت تحصیلات عالی در مورد گفت:
پایند پرسش شما که برمیگرده به مشکل قانونی پانتون محصولی، در سال 95 جدی 95 وزارت تحصیلات عالی یک مکتوب را دریافت میکنه از وزارت خارجه. این مکتوب از ژنو، از ژنو، از سفارت افغانستان مقیم سوئیس، از سفارت افغانستان آمده بوده، از سفارت افغانستان وزارت خارجه. وزارت خارجه به وزارت تحصیلات عالی روان کرد که پوهنتونی به نام یومف یا یومف سوئیس در سوئیس موجود نیست. اینا یک شاخه ای که فعلا در افغانستان است، این شاخه هم اعتبار نداره، یعنی اعتبار ساخته است. بر مبنای از مکتوب وزارت تحصیلات عالی یک مکتوب روان میکنه، مکتوب دیگه یک نامه دیگه روان که جنوانی پانتون یومف‌سوئیس تجدی 95 اعتبار اکادمیکی پانتون یومف‌سوئیس سلب کرد. بعد از اون جنجال های یومف‌سوئیس، جنجال های حقوقی یومف‌سوئیس شروع شد. تا اکنون ده سن قبل یک پیشنهاد وزارت تحصیلات عالی نوشته شدن روان کردن جنوانی مقام ریاست جمهوری. او پیشنهاد مقام ریاست جمهوری حکم داده بر مبنای پیشنهاد محصلین پانتون یومف‌سوئیس که قبل از جدی 95 در پانتون یومف‌سوئیس درس خوانده، اینا رو ما به پانتون کابل انتقال دادیم. اینا اگر سمستر دو هست، سمستر سه هست، سمستر چهار هست، بدون درستان به پانتون کابل به اتمام برسانه، تیزیس خود به پانتون کابل دفاع کنه و مدرک خود از طریق پانتون کابل بگیره. و ما هستیلین که بعد از جدی 95 زن نوی که ما مکتوب هم داده بودیم دوباره، اونا اومده ثبت نام کرده، از درس میخونه به پانتون مستویز، مسئولیت اونا به دوش ما نیست. و ما فقط مسئولین را که قبل از جدی 95 به پانتون مستویز درس میخون، مسئولیت ماست که سرنوشت اونا رو مشخص بکنیم و معلوم بسازیم.
اینا میگن که چندین سمستر خود در پانتون کابل درس خوندن.
بله صحیح ده، در پانتون کابل که اینا چندین سمستر خوندن، ولی کارش هم خلاص شده و خیر، از اینجا میتونه اینا مدرک بگیر.
اما اینا باز هم میگن که دوباره بر از اونا جواب داده شده. آیا این مسئله واقعیت داره؟
محصلینی که به پانتون کابل قبلا انتقال داده شده بود، اینا در اینجا درس خونده، امتحان داده و اینجا رسمیات داره پیش ما، اینا میتونه در پانتون کابل فارغ شه و مدرک خود از طریق پانتون کابل بگیره. یک تعداد محصلین شکایت کرده ممکنه بخبر باشد. هفته گذشته پیشنهاد ما، پیشنهاد وزارت تحصیلات عالی از سوی رئیس جمهور منظور شد. ما موظف هستیم که پیشنهاد را حکم رئیس جمهور تطبیق بکنیم و ابلاغیه هم داریم به عنوان پانتون کابل که محصلین در اونجا درسایشون تمام بکنه. اسنادهای محصلین در پانتون مصریس باقی است، از اونا خواهش کردیم که اسناد را به پانتون کابل انتقال بدن. مشکل کاملا رفع شده به خاطر دوستای ما جان باشه.
شنونده های برنامه، این بود موضوعی که امروز در مورد مشکل محصلین پانتون یوم اف سویز برایتان تهیه کرده بودیم. شما شنیدید که شماره از محصلین این پانتون از به سرنوشتیشان شکایت داشته و تقاضای همکاری را داشتند. شما نیز اگر در کدام اداره دولتی، غیر دولتی و یا در محلتان مشکل دارید، آن را با ما شریک سازید تا شما را در قسمت حل مشکلتان همکاری کنیم. شماره تماس برنامه ما 0729 829 013. تا برنامه بعد، خداوند یار و مددگار همگیتان.
در جستجوی گم شدگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان در جستجوی گم شدگان خوش آمدین. امیدوار هستیم که تعداد زیادی از کسانی که چشم برای عزیزان گم شده خود هستند و عزیزان خود برسند. موفق و کامگار باشید. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
سلام علیکم آقای ظریف نظر. ما یک پیام ثبت کرده بودم، شما امیر نشر نکردین. این بار تکرار میکنم، امیر شما نشر کنین. این جانب تیمرشاه از ولسوالی دشت قلعه ولایت تخار با تماس شدم. از طرف تاج بیبی و شوهرش محمد شریف از ولسوالی دشت قلعه ولایت تخار برای نور بیبی و شوهرش محمد جان در ولسوالی کشک کنه ولایت بازغیس که در اول ماه سوری سال 1357 از شما جدا شدم و هفت ماه سوری 1357 انقلاب شد. 4 سال می شود که کلام احوال و درک از شما ندارم. فضای بنده را خود نوربیبی می شود و یا شوهرش محمد جان و یا کلام خیش و اقربای دیگرش می شود به شماره تلفونی 070-85-27-642 تماس بگیرید. تکرار شماره 070-85-27-642 تماس بگیرید.
ما عبدالنبی هستم، یک گم شده ای دارم به نام داروخان. اسم بابایی که ملا خان محمد است، یه مردی شه که از خانه حرکت کرده، ایس آوالی شه ندارم. هر کس که میخواه یا خودی شه صدای ما رو میشنه و باید میشه مارای تلفون زنگ بزن 0092-348-648-35-02.
کنسیلی دارم، من نام عبدالقادر فرزند ملا عبدالرحمن. چندین وقت میشه من اطلاعم تینو مطلعی در دست نیه، یا مرگ یا زندگی، یعنی اطلاعی بیتین، یعنی همین خواهیش از ما دارم که یعنی معلوم شد یا زندگی یا مرگ. من در جمع شد
جمع خان از ولایت هلمن در شما و تماس شدن. گمشیده ای دارم به اسم عبدالشکور بیرات خطور بحلاویدی نمو تمام میکنه. پدر رو میباشه این سال ماه مبارک روزه سیوم بود که آمد تیر شد. هیچ معلومات اولی ازو نداریم. میزنگ میزنه، میام جا خور میگیه، میام ما از مرده و زنده ازو درک داریم که تو کجا هستی کجانی. در این زیر سمت ایلمان ها درک شده. خود هر برابری ما که کار میکنن بر ما به می شما را زنگ بزن و هم قد بلندیه یعنی به می شما را زنگ زنه 0799-69-16 آخری 49. یا گم شده دیگه دارم، خسر ما به 27 روزه امسال ماه مبارک رمضان از خانه برشیده یا اصاب حال پاک به خوبت خانم فهم از خانه برشیده کشور پیدا کردن هم تونه به امی سمت ایلمند و هم گم شده به امی دشت فصل. هر برادری ما که اردیده واسه به امی شما را زنگ زنه 07-08-34-63-67.
از قبیه دیمران الفالی گرزان لایت فاریاب صحبت میکنم برای شما.
چهار تا جوان ما مردم در زمان پوشین روس که در سرک کابل خندهار از طرف روسا پیانه کرده شده بود، اینا را در امون مدت مردن و نزدی از اینا مردم از این مردی از اینا از تمام برادرای افغانستان و از خصوصا از تمام دولتای اسلامی خواهش مندم که چهار جوان مقبول زیبا که پدرهای مادرهایشان حاملهایشان و اولادهایشان و دیگر رگ و رشتهایشان انتظار از اینا دارن که اینا نمردهایشان معلوم است نه زندهایشان، خواهش مندم که به این شمار اگر کسانی اول دارن ما نامای این شخص را میگویم: عبدالحمید ولدی استاد عطا مراد، بسم الله ولدی شاهتاش مراد، محمد شریف ولدی توره، عبدالشکور ولدی فولادبای. این چهار نفر مفقود شده مدتی 27 سال 27 سال می شود که از سرک کابل قندهار گرفته شده و برده شده که نه زنده شان معلوم است نه مرده شان. از برادرها خواهش مندیم که از اینا اول داشته باشیم به این شماره تماس بگیرن: 077 42 15 16 2. تکرار می کنم: 077 42 15 16 2.
الو سلام علیکم، نور آقا بودم از بلدت بادقه سلسبالی جوان. حتی یک سال میشه نادرک گشته من طرف مرز مده، دو نفرم، یکی بسم الله یکی هم نور آقا. از بلدت بادقه سلسبالی جوان، من نور آقا بودم، حتی یک سال میشه که نادرک گشتم، هیچ اطلاعی هم هیچ کس ندارم، نی شماره دارم.
از ولایت هلمند ولسوالی گره خیریه به نام تلخت، یک جوانی رو موتر زدن سرک عمومی هرات قندار به نام بوتلای تلخت، عزت الله ولد شرافندی ولد میراجان. از ولایت قور ولسوالی پسابن قریه سینه منطقه سینه ولسوالی، ولایت قور قریه سینه ولسوالی پسابن. اگر شما را اگر زمان میشه و با تلفن ما خرابه، شما بگیرم 07-11-79-13-01.
سلام علیکم برادوی ازادی، کارکنان رادوی ازادی و به همگی شنوندگان رادوی ازادی سلام تقدیم میکنم. یک دو برادر دارم به نام الحداد و ولدی شانواز و بنامی محمد یواز و ولدی خان محمد نماسهای محمد یایاس از پیش ما گمه. اگر هر برادر با در برابر از دو نفر معلومات داره و یا خود صدای ما میشنه و ما انارگل از ولایت فرا و لسوالی اناردره خد شما به تماشیدم. شماره ما 07-04-60-14-78. شماره یک بار دیگه تکرار میکنم: 07-04-14-78.
سباودین هستم از ولایت مزار و سفال شنگره سنگ دارم. یک بیادرم 14 رو شده بیدره شده به اسم محمد داود. هیچ کدام خبری از این جایی نیست. اگر خبری شد به شماره 0797-88-6900 با تماس شدیم. هر برادری پیدا کرد انشاءالله ما در خدمتش میرسیم.
سلام علیکم، میزم عبدالامید در ولایت نورستان با تماس شدیم. یک گمشه دارم به نام زبی، مدت دو ماه میشه که طرف ایران رفته گم است، اوضاع حال نداریم. هریا کوراش مرزوالی موندول، شماره بسن بگویم: 07-44-690-30.
ما یک سربازای پلیس ملی هستیم در ولایت قندهار ولسوالی دامن پارسا 1396. ما در ولسوالی نیش محاصره بودیم. ما پلیس ملی هستیم، کند تیارای ما بوده که در اردوی ملی به نام غلام نبی و غلام رسول یک سال زیادتر میشه برای ما زنگ نزدن. اگر صدای ما را امونا میشنوه یک کدام دوستایشان میشنوه در شماره 0799-45-12 تماس بگیره. تکرار میکنم: 0799-45-12-09 تماس بگیرند.
ما از ولایت کاپیسا ولسوالی علیسه قره بابرخیل الحاج مجاور خان پیغام خود را میذاریم. یک کاپیسر ما که به اسم الیاس در کابل مدت 3 سال میشه گم شده، کدام اطلاع به دوست نداریم. چند بار ما برادوی آزادی هم زنگ زدیم، کدام اطلاع به دوست نآوردیم. ما این شماره خود را میدهیم: 07-74-53-902. 07-74-53-902.
سلام علیکم، ما از ولایت بادغیس به تماس می شویم. یک گمشده ای داریم به اسم فیض محمد ولدی ملا سالی محمد از ولایت بادغیس و لسولی جوان.
گمشده ای داریم به نام سید نورالدین و لسولی پشتونکور قریه استال می باشد. 20 ساله که گم شده، در سمت پاکستان کابل رفته، محدوده. به این شماره تماس بگیرد: 0707-74-50-667.
زکی تاتار هستم از ولایت سمنگان. کسی را به نام امرالله فرزند امانالله تقریبا طرف ترکیه رفته، دومامش هم معلومات نیست. کسی اگر به این معلومات داشته باشه به این شماره 0708-693-16 تماس بگیره. شیرنی هست.
ما گمشده ای دارم، کاکایم مدت 2 سال میشه که از شهر جوای غزنی طرف کابل آمده و نظارت گردیده. دوستای حجیز لطفا ما آرش هستم از غزنی، جایزه برد بیارن، مدت 50,000 افغانی جایزه برن و شماره 0780-26-92-28. تکرار شماره 0780-26-92 به تماس شود.
ما یک نفر به اسم حسین علی مادهی گم شده، 29 سال میشه، پدرش حاج قاسم است، از ولایت سر پل ولسوالی بلخاب می باشد. حسین علی ولدی حاج قاسم از ولایت سر پل ولسوالی بلخاب.
گمشده دارم به اسم نثار احمد که از ساحه قرغه ولایت پغمان مفقود گردیده، یا بنده لطف نموده به این شماره به تماس شود: 0700-556-995.
گمشده دارم به نام دلاغا که بچه مرحوم سید آغاست، تقریبا 5-6 سال میشه که هیچ اول از اون نداریم. اگه صدای ما را خودش میشوند و لایف میشنوند، به میشماره برای ما زنگ بیه 0799-29-75-21.
گمشده دارم به نام میراغا از ولایت بغلان ولسوالی، بر اعتار اندرا مدت 12 سال میشه که اصلا طرف ایران رفته، ایج اولش نداریم. اگه هر کسی که اولی از او رفی داره و شماره 0796-199-5 و تماس شود.
گمشته داره بنامی نظری محمد، فرزند محمد فراق، مدت 30 سال میشه که از خانه دار آمده، از او کدام احوالی در دست نیست. هر مسلمان که درباره نظری محمد فرزند محمد فراق احوال دارن، لطفا به شماره بنده به تماس شود. شماره بنده ای است که 0705-55-72-856.
من گمشده ای دارم، همو عبدالحسین، 17 سال شدم عبدالحسین. من فرزند من در خوابگاه شیراز، در خوابگاه یوسف خان مزار نام گفتنی با محمد الله قچاقبر از مسجد سبد سنچارک بود. همی فرزندی از من خوابگاه گم شد، همی فرزندی از من پیدا شد. من خود من از ولایت مزار شریف قریه عبدالگاه ولسوالی زاری قریه چنبر می باشم. شماره من 0-77-38-88-979 می باشد. و سلام.
خودم مرزا خان ولد امیر محمد، بشنده پیدابات علی آباد از ولایت جزجر می باشم. اینکه برادرم بنام عمران، 8 سال می شود که در زدکر خانه از جامع مسجد مفقود الاثر می باشد. اگر هر کسی با این ارتباط داشته باشد و یا دیده باشد، ولایت جزجر می باشد، با این شماره به تماس شود: 0-79-477-23-58.
این جانب عبدالحمید از ولایت نورستان. یک گمشده دارم به نام عبدالمناف و پدرش عبدالعزیز، مدت 5 سال میشه در راه ایران رفته، نادرک است، کس گیره پیدا کرد 50,000 افغانی جایزه داره. او شماره را میگم: 0-70-34-693-35.
برادوی آزادی سلام میگم. یک بچه از ما گم شده، 25 ماه میشه که گم شده، از قلعه میامد به هرات، خانه از ما هرات هست. ما از ولایت بادغیس هستیم، از ولسوالی مکر، از قریه اندریه. بچه از ما به نام اسد الله ولدی میرزه، 15 سالگی هم، 25 ماه میشه که ناپدید شده. هر کس که معلومات داره برای ما به همین شماره اطلاع بده که من با چشم مایو باشیم که من به یرات هستم. خانوادگیش خیلی تشویش میکنه. شماره میگم برای شما 0-720-785-186-227. شماره دیگه نگم 0-728-716-812.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیو آزادی. شماره داخلی